به نام خدا. کلاس انصه با صحیفه 26 آبان ماه 1400، دعای پنجم، استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا به نبینا محمد ابن آله الطاهر. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام به قول یک صلوات و توجه بیاد. یک سلوات با توجه هم بیفه سلام الله علیه با عدیه مبنیم. خب دعای نهم رو چنانچ خاطر شرفتون باشه مختصری عرض کردیم و تا اونجایی که خدای متعال کمک کرد نکاتی رو گفتیم. دعای جدیدی که به ذهنم رسید، یاری خدای متعال با هم شروع کنیم و چند جمله با توجه هر بدیم، دعای پنجم باشه. مکانم این دعای علیه السلام لنفسهی و لأهل ولایتی. این دعای امام سجاد علیه السلام در مورد نفس خودش و لأهل ولایتی. میگن فلانی اهل علمه، اهل فلان شهر مثلا. یکی یک صفتی رو متصف بکنم به کسی که اهل اون چیز مثلا. ولایت به معانی مختلفی براش آورده بسته به اینکه ریشه هر کدومش هرچی باشه، اما گاهی اوقات مصدرش متفاوته که به صورت مختلف میشه از این کلمه از میکنن نکاتی رو گفت. اما اون چه که ظهور داره در این دعا به خاطر مخصوصا صلوات هایی که حضرت پیامبر میفرسته، ظهور در این داره که اهل ولایت ایشون منظور کسانی که تحت زعامت ایشون هستند، یعنی شیعیان حضرت علیه السلام. و حالا ممکنه بعضی هم بگن که منظور از خیشان هم میشه و بستگان هم میشه و اونا به نوعی تحت مثلا زامت هستند و از این حرف. ولی عرض کردم ظهور در این داره که حضرت اهل ولایتی، یعنی اهل کسانی که متصف به شیعه بودن ایشون هستند. اولا اینکه مکان من دعای علیه السلام لنفسهی برای خودش ولی اهل ولایتهی. خب انسان رو توی صحیح به سجدی هاش رو نام کنید خیلی از دعای من دار بجعلنی نمیدونم فلان نمو خودش دار دعا میکنه. این به نظر میاد یک ویژگی خاصی داره دیگه این لنفسهی در این عبارت، که انسان اگر میخواد مثل حضرت علیه السلام برخورد بکنه، این چیزهایی که امام علیه السلام در این عبارت و در این دعاها در این دعا از خدا میخواد، اینها رو جدیتر تلقی کنه. و اینا همه دعاها، خیلی از دعاهایی که امام داره انجام میده لنفسهی دیگه، خودش رو دیگه. ما این که اینجا عنوان دعا رو لنفسهی آوردن نظر میاد بشان از اهمیت موضوع میده. سلام کنم. و این که انسان برای خودش دعا کنه. بعضی فکر کردن آقا ما فقط برای دیگران دعا بکنیم، بله اون که وارد شده، اون برای دیگران دعا کردن استاق مهم ناسع بودن دیگرانه. این موضوعیت داره که مؤمن ناسع و خیرخواه مؤمن باشه. بابی داره مرحوم کلینی تحت عنوان باب النصیحه در کافی شریف، خیلی مهمه. اما گاهی اوقات انسان غفلت میکنه از اینکه برای خودش دعا بکنه، به این معنا که اینقدر که توجه به دیگران داره خودش رو یادش میده که نکات مهمی در این موضوع هست که اگر انسان خودش رو یادش بده و دست نندازه به درگاه خدای متعال برای دعا کردن، در واقع احساس فقر نمی کنه. مشکل اینه. چون اون کسی که دعا میکنه با تمام وجود داره میگه فقیرم دیگه. اینو قبلا من مکرر عرض کردم. چون دعا کردن به درگاه خدا و خواستن یعنی این دیگه. یادتون هست در سوره مبارک مریم خوندیم ولم اکن به دعا اکرب به شقیه. من هیچ وقت به واسطه دعاهایی که به درگاه تو میکنم شقی نیستم. بدبخت نیستم. اون نشون میده انسان اگر اهل دعا باشه انشاءالله از شقاوت به دوره. این اهل دعا بودن موضوعیته. و همین جهت اگر یادتون باشه مرحوم محمد تقی مجلسی در همون مکاشفهی که داشت اولین اوائل حکمتون هست کردم اون گفت مردم اصفهان به برکت اون سبا کتاب شریف صحیف سجادی بسیارشون مستجاب و دعوه شدند. که انسان توجه کنه و اهل دعا بشه از نظر خدای متعال البته موضوعیت داره. با اونجایی که وزن هر کسی رو به اندازه دعا کردنش توجه داده. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. این آخرین آیه سوره فرقان که اگر دعاهای شما نبود تا هیچ ارزشی برای شما قائل نبود. این موضوعیت داره. پس این که انسان برای خودش دعا بکنه یعنی توجه به فقر ذاتی خودش داره میده. از اون طرف غنای ذاتی خدای متعالی که این دعا رو به درگاه او داره انجام میده. این لنفسهی از این بابه چه بسا که توجه میدن انسان باز خودش دعا بکنه. بی تفاوت نسبت به خودش نباشه. خب حالات طبیعی است اون چه که انسان دعا میکنه دیگران رو هم شامل حالشون بکنه. این ولی اهل ولایتهی از این بابه. روز شما میبینید در همین دعای 17 مثلا بنده 11 امام علیه السلام وقتی دعا میکنه کلی در مورد شیطان با خدای متعال صحبت میکنه. بعد میفرماد که اللهم وعمم به ذالک من شهد لک به ربوبیت. هر کس که به ربوبیت تو شهادت داده این دعاهای من رو در مورد اونها عمومیت بده. اونا رو هم شامل حال این دعاهای من بکن. ولی قرار از این که این لنفسهی ولی اهل ولایتی اهمیت موضوع رو داره توجه میده که به چه بسا انسان توجه به خودش داشته باشه، فقر ذاتی خودش داشته باشه و خدا رو با این الفاظ یاد بکنه. اما حالا چی دعا بکنه؟ برای خودش میخواد دعا بکنه؟ برای شیعیانش دعا بکنه؟ برای کسانی که تحت کفالت او هستن دعا بکنه؟ بستگانش چی دعا بکنه؟ چی بگه؟ کمان که قبلا مکرر عرض کردم یکی از مهمترین ارکان دعا و ابراز خواستن از خدای متعال بیان معرفت انسان به خداست. این که انسان خدای متعال رو با یه سری اوصاف صدا بکنه و زیر سایه صدا کردن خدا با اون اوصاف در واقع معرفت خودش نسبت به خدای متعال رو داره ابراز میکنه. خب امام سجاد علیه السلام از این قضیه خیلی استفاده میکنه. دعای پنجم رو اینجوری شروع میکنه. یا من لا تنقضی عجائب و عظمته. ای اون کسی که عجائب عظمت اون کس هیچ وقت تمام شدنی نیست. انقضا پیدا نمیکنه. پایان نمیپذیره. عجائب عظمت. و عجائب جمع عجیبه دیگه. عجایب و شگفتی های عظمت خدای متعال هیچ وقت پایان نمیپذیره. پادشاهان عالم چیزای شگفت دارن. مثلا میگن آقا فلانی یک لشکری داره. اوه اوه بیا و ببین. میگن فلانی یک قصری داره. بیا و ببین. پادشاهان عالم عادتا اینجوری هم میگن. و این دیدن قصر با عظمت او مایه اعجاب انسان میشه. و قبلا هم عرض کردم خدمت شریفتون یکی از دلایلی که پادشاهان در طول تاریخ چیزهای عجیب غریب برای خودشون درست میکردن میخواستن به عظمت خودشون توجه بدن، در دل مردم جا کنن. بزرگی یک پادشاهی چطور در دل یک رعیتش به تعبیر خودشون جا میفته؟ چجوری؟ مردم که نسبت اون کس ایمان و باور قلبی و فلان که ندارن، که ظواهر رو میبینن. از ظواهر پی به درون اون شخص مثلا با اون حدی که مثلا ادعا میکنه میبرن. حالا نوع اونه چه که ادعا میکنن تو پوشالیه، تو خالیه، اما در مورد خدای متعال چیزی به نام تو خالی وجود نداره. اینکه قصرهای متعدد درست میکنن فلان میگن آخ بابا فلانو نمیدونی فلان بود او رفتیم هر چی نامو میکردیم مثلا کلمون سود کشید، از این پی به عظمتون مالک اینا میبره دیگه. این بیان عظمت خلو گاهی اوقات یه چیزی سه که با بیان عظمت میکنه مایه شگفتی انسان میشه. خب الان مثلا پادشاهی مثل فرعون که دای نرف بخوم الالایی میکرد نام میبره از بخشی از عظمت خودش در سوره زخرف که مثلا در آیه 50 یا 51 به بعد سوره زخرف و نادا فرعون فی قومه الیس لی ملک مصر، من فرمان روای مصر نیستم، و هذه الانهار تجری من تحتی، این رودهای آنچنانی از کاخ من نمیگذره. این خود عظمت کاخش رو توجه بده که چقدر بزرگه که مثلا رودها و نهرها از کاخ من عبور میکنه. حالا چه از نظر طول چه از نظر عرض این بلکه مهمیه. الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، نمی‌بینید؟ ببینید یه خوب شمایید عظمت می‌بینید بعد میگم مالک این عظمت منم، شما به خودتون نمیگید باید مطیع یک همچین صاحب عظمتی باشیم. بعدش هم وقتی میخواد موسی رو تحقیر بکنه ببینید چی میگیم، یکی که فلولا ازغی علیه اسبرتون من ذهب، اگر موسی راست میگه چرا دستبندهای طلا همراهش نیست، مرصع به زیورالات نیست؟ ببینید باز داره اون زواهر رو بروخ میکشه برای اینکه بزرگی خودش رو توجه کنه. ولی خب آقای فرعون حالا تو سوار اونا شدی دلا دلا هم کردی و اونا هم پذیرفتن، چون آقای 54 متاسفانه میگه پذیرفتن. پس فخف قومه فاطاعوه، فرعون با این حرفایی که زد قوم خودش رو به ذلت کشید، سبکشون کرد. فعطا او متاسفانه قومش هم اطاعتش کرد. خب آقای فرعونی که با این حرفا به استخفاف کشیدی قوم خودتو و اونا هم جب گرفت و اطاعت کردن، بشمار ببینم داراییاتو. آنها مثلا فرعون میخواد بشماره، چند تا میشماره؟ 1, 2, 3, 4 بالاخره تموم میشه دیگه. اما عجایب عظمت خدای متعال لا تنقضی، هیچ وقت پایان پذیر نیست. و این اون نکته مهمیه که افرادی که بندگی فرعون رو میکردن و بندگی خدا رو میکنن وقتی مقایسه میکنن میبینن بابا اگه عظمت ظاهری هم بخوایم باز اون برانی باید در خونه همچه خدای کرنش کرد و متواضعانه مثلا اطاعت او کرد و اینا و نه فرعون. و این مهمه، مردم هرچی عظمت دیدن و از اون عظمت تعجب کردن محدود بوده. اما این جمله رو امام سجاد میفرماد ای اون خدایی که عجایب عظمتش هیچ وقت پایان نمیپذیره. فرعون هرچی داشت و نداشت تموم شدنیه دیگه. الان شما از کاخ فرعون چی میبینید؟ چیزی میبینید؟ کوه کجاست؟ پایان پذیرفت، محدود به زمان خودش و حال یک دو نسلی مرورده داشت. اما عجایب عظمت خدای متعال هیچ وقت فنا نمیپذیره. خب حالا میدونید مسئله کجاست؟ اون تعجب مسئله اینجاست که انسان گاهی اوقات این عظمت رو میبینه اما چشمش رو به روی تمام این عجایب عظمت شگفتی های عظمت میبنده. این خیلی عجیبه ها. مثلا خود فرعون و دار دستش قرآن کریم با صراحت در آیه 14 سوره نمل فرمود و جحدوا بها، فرعون و دار دستش انکار کردند موسی و معجزاتش را در حالی که واستیقنتها انفسهم، یقین داشتند در خودشون که موسی و آیاتش حق. چرا؟ فرمود ظلمن و علوبن، چون خواستن ظلم کنن و طلب برتری بر بنی اسرائیل داشته باشن، دست برتر داشته باشن تا بتونن حکومت بکنن. میگه تو اون عظمت فناپذیر رو دیدی و منقاد شدی. چطور این عظمت لاتنقضی که این همه شگفتی داره میبینی و منکر میشی. اون عظمت محدود و پایان پذیر رو دید و اطاعت کرد، اما این عجایب عظمتی که لاتنقضی رو میبینه و اطاعت نمیکنه. یعنی چی؟ و از اون طرف خدای متعال اراده نکرده که تکوینن همه رو یک کل خوب قرار بده، میخواد مردم انتخاب کنن. اما در این مسیر انتخاب نفسانیت ها مانع میشه که انسان در برابر اون کسی که عجایب عظمتش منقضی نمیشود سر تسلیم فرود بیاره. امام اینجا حالا این حرف رو میزن، فرمود صلی علی محمد و آله وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک. حجاب یعنی مانع، مانع شو، بازدار ما رو از الحاد فی عظمتک. الحاد یعنی کجروی ها، میل کردن به سمت غلط. قرآن الحاد یعنی میل کردن به یه سمتی، کج شدن به یه سمتی. الحاد یعنی انسان از مسیر حق منحرف بشه، کج بشه. حالا که بعضی هم کلمه الحاد رو به معنای دفن کردن یا دفن شدن ترجمه کردن، یعنی انسان روی حق رو میپوشونه. روی حق رو میپوشونه. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي و هذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون اليه، يلحدون اليه. اینا میگفتن این آیاتی که به پیغمبر اکرم، چون اینا بعضی از اساتید فارس یادش دادن، اینا معجزه نیست و کلام خدا نیست. میگه بابا اون کسی که شما بهش میل کردید، یلحدون الیه، اون عجمه، و اون که قرآن عربیه. انقدر واضحه، من چی بگم به شما؟ قرآن همین که سر کلمه یلحدونه است، یعنی میل پیدا کردن به اون که ذهنتون رفته سمت اون کس. الحاد یعنی انسان از حق رو برگردونه. خب انسان عجایب عظمت رو از یک مخلوقی به نام فرعون و امثال فرعون میبینه، فعطا او اطاعت میکنه. اما عجایب عظمت خدا که لاتنقضی است، منقضی هم نمیشه، پایانی هم نداره، میبینه و انکار میکنه. چرا؟ چون نفس حاکمه. امام بابا تو خودت ورود کنه ای خدا، مانع شو از این که ما الحاد داشته باشیم در عظمت تو. یعنی وقتی این عظمت رو میبینیم، عوض این که منقاد باشیم در مقابل این عظمت و صاحب این عظمت، العیاذ بالله به یه سمت دیگه میل پیدا بکنیم، این بهش میشه الحاد. آی خیلی عجبه. شما ممکنه الان اینجا نشستید تو قومید و علم از معصومه و خادم حضرت ایران اینا، میگه خب این میشه، مگه داریم؟ والله به خدا میشه، شده زیاد. همین الان چرا صاف صاف تو خورشید نگاه میکنه، میگه چه شب تاریک. به جان خودم، این فکر میکنه اگه صورت مسئله رو پاک کنه درست میشه. عظمت رو میبینه، در مقابل صاحب عظمت کرنش نمیکنه. خب باشه، الان مثلا گفتی اینی که من دارم میبینم نیست، آیا این که گفتی نیست واقعا نیست شد؟ اگر اینطور نبود که امام سجاد اینجوری دعا نمی کرد، باید ما یاد نمی داد که وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک. ما کم داشتیم زمان خود پیغمبر اکرم که حقانیت پیغمبر اکرم به 1001 دلیل براشون ثابت شد، ولی با سر تسلیم بود. کم داشتیم اینا رو. وقتی اومد پیغمبر خدا منزل اون شخص همون شهادت بده به رسالت من، قضیه حقه، اگه با این حالت دنیا بری بیچاره ای، مسخره کرد، گفت اگه این بزغاله به شهادت به رسالت تو شهادت بود، منم شهادت. بزغاله با فصیح عربی شهادت داد به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم، از عصبانیت بزغاله رو محکم زد کن به زمین، زد کشتش. هم راحتی آدمی زد اینه. ما استبعاد نکنید الان اینجا نشستید بگید میشه. بله، به همین راحتی انسان اهل الحاد میشه. و اینقدر امام سجاد علیه السلام با شخص ملحد بده که در دعای 36 میفرماد خدایا اگر این بارانی که فرستادی، این رعد و برقی که فرستادی، اگر نقنه ذره است قرار عذاب بیاد و ضرر برسونه، اینو قدر رها نقمته که الی الملحدین، برو سمت اون کسانی که اهل الحادن، اونجاها بباره، اونا رو در بودا. الحاد اینقدر بده، باید این کسان عظمت رو درک کنه و اون رو انکار نکنه و میل پیدا نکنه به یه سمت دیگه و از حق رو برگردون نشه، چون نفس حاکمه انسان نیاز به یاری از جانب خدای متعال داره. چون قبلا ولی بزرگوار خدا در دعای نو خوندیم دیگه که فرمود فلا تخل ذلک بین نفوسنا و اختیارها، بین نفس ما و اختیاری که داره تنهاش نذار، و انها مختارت للباطل، وگرنه اون باطل رو تیپ میزن، میره سمت باطل. آدمیزاد اینه، رخ تو رخ خورشید نگاه میکنه، میگه چه شب تاریک. و یومن لا تنتهی مدت و ملکه، ای اون کسی که اون مدت ملک او، یعنی اون زمانی که اون فاصله زمانی که فرمان روایی میکنه، ملک یعنی فرمان روا، یعنی انسان بر یک منطقه، بر یک سرزمینی وقتی فرمان روایی بکنه و اداره اونجا رو انجام بده، یعنی فلانی صاحب ملکه. ای اون کسی که به انتها نمیرسه مدت ملکش، این ته نداره. آتا کی؟ فرعون که تهش معلوم شد، نمرود هم تهش معلوم شد، در سر تا سر طول زمان فرائنه و جبابره اومدند و همه مدت ملک داشتند. اما ای اون کسی که تو هیچ وقت مدت ملکش به انتها نمیرسه، ای اون خدا صل علی محمد و آله و اعتق رقابنا من نقمتی. رقاب جمع رقبه، به معنی گردنه. گردن انسان یک جاییه که به نوعی اگر بخوان او رو تحت تسلط خودشون قرار بدند، مثلا گردن طرف رو دست بندازند، این دیگه نمیشه خلاص بشه. اگر دست رو یه کاری بکنن، دست ممکنه قطع بشه ولی این انسان باز هست، پا ممکنه قطع بشه، این انسان باز امید زنده بودنش هست، اما گردن بره تمومه. این رقاب که گردن آورده، منظور کل بدنه. این که این فرماد اعتق، آزاد کن رقابنا، یعنی تمام وجود ما رو آزاد کن من نقمتک، از خشم خودت، از عذاب خودت. و البته ارتباطی که بین اون اسمی که امام خدا رو صدا میکنه با اون چیزی که از خدای متعال میخواد هم باید متوجه قرار بگیره. مثلا من سر یه دورایی گیر کردم، میگم یا دلیل المتحیرین، ای اون خدایی که راهنمای کسانی هستی که متحیر و سرگردانند، من رو به اون مسیر درست، صلی علی محمد و آله، و من رو به اون مسیر درست راهنما کن. این ارتباط وجود داره بین اون وصفی که دارید شما خدا رو صدا میکنید و اون چیزی که حالا از خدا میخواید. مثلا نمیگید که ای خدایی که عذاب رو بر ظالمین نازل میکنی، این یه مقدار غذا میدی من بخورم، خب بخشید این چه اسم، خب میگفت یا رزاق، خدا یه ذره غذا میدی بخورم. این ارتباط باید وجود داشته باشه قاعدتا. این که اما یا من لا تنتهی مدت و ملکه، یا ناکن گردنتو گیره، و تمامش هم عهدش با خداست. این که تو فکر کنی خدا بالاخره فرمان روایش تموم میشه با یه خدای دیگه میبندیم، این نه، هیچ راهی نداره. این مدت ملکش به انتها نخواهد رسید، تو میرسی به انتها ولی اون نمیرسه. بنابراین در این خونه نمیتونی جای دیگه دست به جنبونی، بگی حالا این به اون یکی میاد با سیاستای ما هماهنگ‌تره، اونجا یه نفسی میکشی. میگه هیچ راهی وجود نداره، باید رابطت با این خود اصلاح کن. میگه تو بکنی الان فلانی رئیس جمهوره، با ما هماهنگ نیست، یه جوری باید استخون تو گلو بسازیم و بسوزیم و فلان، فردا روزی که فلانی اومد حله، اما ده هیچ خبر، این تا آخر قرار رئیس جمهور باشه. پای این باید واسطی. اونی که باید کوتاه بیاد توی، نه اون. چون او ملکش ابدیست، انتها نداره، ته نداره، بالاخره یه زمان یک وقتی میدونه. اونی که باید کم بیاره و کوتاه بیاد و بپذیره توی. اون حالا که اینجوریه، صلی الله علی محمد و آله و اعتق رقابنا ان نقمتک ان نقمتک. ای آمن لا تفنا خزائن رحمته، ای اون کسی که رحمتش هیچ وقت، خزائن رحمتش هیچ وقت تموم شدنی نیست، فناپذیر نیست، از بین رفتنی نیست. یادتون آیه 100 سوره اسراء، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیت الانفاق اکان الانسان و قطورا. شما اگر شما مالک، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، خزائن جمع خزینه است دیگه، اون جایی که چیزی رو نگهداری میکنن در اون چیز، برای اینکه دست مورد دستبرد قرار نگیره و حفظ بشه به نوری و اینا. خدا یه دونه خزینه رحمت که نداره، جمع میبنده یعنی رحمتش خیلی زیاده، منظور اینه. اگر شما مالک خزائن رحمت رب من باشید، مثلا پس ما خدا اختیار خزائن رحمت شد به شما ها داده، لو انتم تملکون، شما مالک باشید خزائن رحمت ربی، چیکار میکنید؟ شما چید؟ شما فلان فلان شده آدمایی هستید که ازل امسکتم، بازم امساک میکنید یا نمیذارید یه ذره از اون خزینه سرریز بشه. خشیت الانفاق، میترسید از اینکه خرج کنید. کان الانسان و قطورا، با فعول هم آورده که سیغه مبالغه است، انسان خیلی بخیله. این عبارت داره میفهمد یا من لا تفنا خزائن و رحمته، اون خزائن رحمته اولا فناپذیر نیست، از بین نمیره، ثانیا مالکش هم خودشه. دیگران اگر خزائنی داشته باشند وقتی خرج میکنن خشیت الانفاق، میگن اینقدر خرج کردیم بنابراین به همین اندازه از این خزینه کم شد. و اگر ما همینجوری خرج کنیم خرج کنیم خرج کنیم، خب تموم میشه، از بین میره. اما تو اون کسی هستی که خزائن رحمتش هیچ وقت از بین نمیره، هیچ وقت از بین نمیره و خودت هم مالکی. برای این تو خشیت الانفاق نداری، نگران خرج کردن نیستی، اصلا تو انسان نیستی که وکان الانسان و قطورا، بخیله، تو که بخیل نیستی. حالا که اینجوریه، صلی علی محمد و آله وجعل لنا نصیبا فی رحمتک، من نصیبی از این رحمت تو ما برای ما قرار بده. نصیبا رو نکره آورده، تنبین گرفته، اینو هر جوری شما بخواید ترجمه کنید معنیش باز اون عظمت رو میرسونه. اگر نصیبا رو نکره بگیرید از این باب که یعنی این نصیب خیلی چیز بزرگیه، این نصیب یعنی بهره دیگه، این بهره، این حظ دیگه شما دارید میبینید از عظمت خدا، خیلی چیز بزرگیه، یعنی کمش هم زیاده. اما اگر یکی از دلایلی که اسم نکره استفاده میشه به معنی کوچیک بودنشه، کم بودنشه، بازم این عبارت میگه خدا کمش هم زیاده، رحمت کمش هم زیاده. پس نصیب رحمت اگر از اون طرف بگیریم، نصیب من رو بگیم یا حق نصیبی، میخواد بگه اون نصیب خیلی بزرگه، چون خدا اگر بخواد بده متناسب با شأن خودش میده. اگر این نصیب من رو نکل از اون که کوچیک میخواید بگیری، یعنی این اون از اون نصیب بده، بازم همینجوری معنی میشه، چون خدا یه کمش هم از رحمتش زیاده. من که مثلا تمام عالم رو مالکم بخوام به شما یه چیزی بدم که 5000 تومان نمیدم که، کم من مثلا میشه کره زمین، کم من میشه کره زمین، شما یه نگاه به آسمونا بندازید، ملک همه این فرمان روایی رو خدا مالک، یه کم ما بده یه زمین مالتو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون کسی که تمام زمین رو به شما قرار داده، میدید این کمشه، کمش کره زمینه. میگه این اون خدا، حالا که اینجوریه یه نصیبی هم برام از رحمتت قرار داد. حالا این فی رحمتک رو من من رحمتک ترجمه کردم، یعنی از رحمتت. این به نظر همین میاد. اینجا فی رو من این من باید ترجمه کرد. و شما ممکنه بگی خب چیکاری بود میگفت من. من میگم خود خدا اینجوری حرف زده. مثلا در آیه 89 سوره مبارکه نحل، یوم نبعث فی کل امته شهیدا یا رسولا. خدا مبعوث میکنه اون روزی در برای هر امتی یک شهیدی که گواه باشه بیاورده. بعد همین در آیه 84 شده یوم نبعث من کل امته شهیدا، یعنی تو اون آیه 89 فی آورد، تو این آیه 84 من آورد، یعنی من رو جای فی آورده. سایر الفاظش یکیه، یوم نبعث و فی کل امت شهیدا، یوم نبعث و من کل امت شهیدا. بس اونجا هم که فی گفته منظورش منه، چون اینجا با من آورده. یه نصیبی من رحمته، اون که فی آورده اون من. اونجا استخدام الفاظ به صورت متعدده که بلاغت هم همین رو میطلبه. بس واجعل لنا نصیبا فی رحمتک، یه رحمتی از یک نصیبی از اون رحمتت برای من قرار بده. خب اینجا دیگه ما مکررن گفتیم دیگه که چرا امام اینجا چنگ به رحمت خدای متعال میزنه و قبلش هم خدا رو کسی میبینه که خزائن رحمتش هیچوقت فنا ناپذیره. اینا دیگه خدا آیات قرآنی کریم مکررن فرموده دیگه. یا ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر نباشد فضل و رحمت خدا در مورد شما، شما همه زیانکارید. اگر نباشد فضل و رحمت خدا در مورد شما، حیاتون از شیطان تبعیت میکنید. اگر نباشد فضل و رحمت خدا، هیچ کدومتون طهارت درون پیدا نمیکنید. ما زکا منکم من احد. پس بودنش یعنی نفی همه اینا دیگه. اگر فضل و رحمت خدا نباشه ما خاسریم، ما تابع شیطانیم، ما طهارت درون پیدا نمی کنیم. خب یعنی اگر باشه ما خاسر نیستیم، اگر باشه ما تابع شیطان نیستیم، اگر باشه ما طهارت درون پیدا نمی کنیم. حالا که اینه بیا و وجعل لنا نصیبا فی رحمتک. اما نکته‌ای که هست که قبلا هم توجه دادم، خب حالا جلب این رحمت به چه صورته؟ این رو باید مورد توجه قرار بدیم. حالا قبلا کمون که مکرر عرض کردم، فقط دارم یادآوری میکنم به مناسبت اون آیه 56 سوره مبارکه اعراف انتهای آیه فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا به افرادی که محسن هستند نزدیکه. بعد گفتیم افرادی که محسن هستند یعنی کیان؟ از مهمترین مصادیقشون گفتیم کسانی هستند که اهل حمدن، که اینو از اول دعای 44 برداشت کردیم. الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. هم نخصوص اون خدایی که ما رو به سمت حمدش رهنمون کرد و ما رو اهل حمد قرار داد. وقتی ما شدیم اهل حمد، ثمرش اینه که احسان خدا رو شاکرین و از جمله ثمرش اینه که خدا جزای محسنین رو ما میده. خب خدا جزای محسنین رو ما میده یعنی چی؟ یعنی از نظر امام سجاد اهل حمد محسنن دیگه، و محسنین هم کسانی هستن که ان رحمت الله قریب من المحسنین، به اینا نزدیک. باز ما باید اهل حمد باشیم. یعنی که دیگه در جلسات متعدد قبلی اهل حمد رو گفتم چه کسانی هستن به لسان امام سجاد. هم کسانی که توجه میدن، چون حمد کسی که اهل حمده یعنی معرفت داره دیگه. حمد یعنی ستایش، تعریف. وقتی شما تعریف میکنی ستایش منعکسی، یعنی او رو میشناسی. همین که داری او رو میشناسی در قالب همین الحمدلله، خدا این رو به منزله شکر محسوب کرده. من حمد الله علی النعمه فقط شکره. و وقتی به منزله شکر محسوب کرد، ثمرش این میشه که ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، آیه 147 سوره نساء. خدا باشه به عذاب شما اگر شما شاکر خدا باشید و ایمان بیارید. خدا باشه به عذاب شما اگر شاکر باشید. اهل هم چون شاکر خدا، برای اهل عذاب نیستن. خب کیان این اهل هم؟ محسنین هست. محسنین کیان؟ رحمت خدا به اینا نزدیکه. حالت قبلن هم گفتم دیگه. باز به این معنی است که گناه نمی کنن که اینا رو در دعای اول توجه دادن. باز به این معنی است که نسبت به فعل خدا همیشه راضی و خوشنود هستن. اینا توجه به بند 9 دعای 21 دادم که وجه السنای علیک و مدحی ایاک و حمدی لک حتی لا افرح به ما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها. خدای حمد من رو برای خودت قرار بده تا اونجایی که نسبت به دادت اهل طغیان نباشم و نسبت به اون چیزی از من میگیری محزون نشم. اهل حمد اینجوری هم، یعنی نسبت به فعل خدا در مورد خودشون راضی هم، چه به دادش چه به گرفتش. اهل حمد محسن هم. محسن رحمت خدا به اینا نزدیکه. از وجه اللنا نصیبن فی رحمتک، در مقام تکوین کار به دست خداست، از خدا خواستم. در مقام تشکی اینجوری انسان رحمت خدا رو به سمت خودش بیاری خدا جلب کنه. ما میگیم خود خدا این رو استخدام کرده در قرآن کریم، اما از نظر معنی این رو باید به معنی این من بگیری دیگه. چی بیری ترجمه میکنید اون موقع؟ وجه لنا برای ما قرار بده نصیبی را در حال دین و عرفی، حالا فارسی داریم اینجوری میگیم دیگه، یعنی من موضوعیت داره. حالا شما در عرف فارسی خود بینم یا در رحمتت یک نصیب برای ما قرار. این در رحمتت رو چند جور میشه تو فارسی فهمید؟ ما حالا توی رحمتت هستیم، حالا یه نصیب برای ما قرار بده. حالا میگم دیگه اینا دیگه با چسب چسبوندن قصه است. این ظهور داره بیشتر داره. و یا من لا تنقطع دون رؤیته الابصار، میگن فلانی انقطع کلامه، کلامش را قطع کرد. یعنی چی؟ یعنی از صحبت ایستاد، توقف کرد. درسته؟ اینجا الان صحبت سر تنقطع او ابصاره، اما دون رؤیته. دون رؤیته یعنی پیش از دیدن خدا چشمها از دیدن منقطع می شود. اینگاه که مثلا دارم میگم، مثال دارم میزنم از بار مقبول محسوس. اینگاه که من چشم الان بسته است، خب میگن که یه چیز خیلی ارزشمندی جلوت گذاشتیم، آقا من چانیم باز کنم ببینم یه دفعه نفر اینو میکشه میبره، یه هیچ قبل از اینکه من ببینم تموم شد. و ما قبل از اینکه دون رؤیته، پیش از اینکه رؤیتی بخواهد اتفاق بیفته، چشم ها منقطع میشود از دیدن اون. یعنی اون کس هی داره میگه تو کی هستی دیگه، اونو داره میگه خب من معرفتم مثل تو اینه. یعنی با هیچ ببینید این دون رؤیته ببینید یعنی چی؟ یعنی غیر خدا هر چیزی رو میشه دید. دون رؤیته پیش از این که ببینه، اون چشمها چطور انقطع کلام میشد؟ الان اینجا انقطع ابصاره. این پیش از اینکه رؤیتی اتفاق بیفته دیدن منقطع میشه، یعنی هیچ وقت نمیشه خدا رو دید. ای اون خدا، شما غیر خدا هر چیزی رو نام ببرید میشه دید. نام ببرید. فرشته های خدا رو میشه دید، جن رو میشه دید، حتی روح رو میشه دید، هر چیزی به شما حساب کنید میشه دید. مگه فرشته های خدا رو ندیدن قوم لوط؟ فرشته خدا بودن دیگه، در قالب جوانان زیبایی نازل شدن که اونا هم طمع کردن به این جوانان قوم لوط. خب میگم کفار حتی فرشته ها رو دیدن. حضرت ابراهیم مگه ندید اینا رو که فکر کرد اینا خلاصه افرادی هستن که از مسافر هستند و اینا؟ فجاء بعجل سمین، یک گوساله چاقی زد زمین براشون کباب کرد نخوردن. گفتم ما فرشته ایم، اومدیم به تو بگیم، اومدیم قوم لوط رو در و داغون کنیم. فرشته خداست، یا روز قیامت که همه میبینن و با اونا صحبت هم میکنه، یا میشه به خدا بگی ما رو جهنم نفرسته؟ یا این قبلش نیومده به شما نگفته بود این روز میاد؟ روح اگر قابل رؤیت نبود که الان وقتی شما از این دنیا میرید میگن این فلانی هم اومد، میبینه جنس خودشون جنس رو میبینه. اما تنها موجودی که در سرتاسر عالم رؤیتش امکان ندارد، هر گونه که حساب بکنید امکان ندارد، اون خداست. شما که نگه امیرالمومنین در نزول الله فرمود نگه میشه من خدایی رو که ندیده بپرستم، اون منظورمون دیده با حقایق ایمانه، کما که خودش فرمود. و اونم با حقایق ایمان خدا رو میبینم، نه با این چشی که شما تو ذهنتون میبینید. یعنی درک میکنه خدا رو در اون حدی که خدا بهش کمک کرده. رؤیت هیچ وقت اتفاق نمیافته، هیچ وقت توسط هیچ کس. رؤیت به این معنایی که حتی ما از این دنیا میریم ارواح همدیگر رو رؤیت میکنن، میبینن یا عین اومد. بعضی که چشم برزخی داشتن مگه نمیدیدن؟ ها به اون چشم میدیدن اما ندیدن. اما خدا اینجوری هم دیده نمیشه، هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه. یه تو خدایی هستی که رؤیتی به پیف از رؤیت ابصار منقطع میشوند. این اصلا نمیرسن به این که حالا بخواهیم کلهی بنام ببینن، دیده نمیشی. اینو میخواد تجربه. اما چیزی رو تجربه دیدید؟ اما پیش از این که رؤیتی اتفاق بیفتد، چشمها، ابصار، بصرها منقطع میشود، یعنی میسته، توقف میکنه، نمیتونه ببینه. ای اون خدا صلی علی محمد و آله. اورا همونن افراد وقتی یه چیزی رو می‌بینن، مثلا ما یه چیزی رو می‌بینیم، ای که هر چی می‌ریم به سمت اون نزدیک و نزدیک‌تر می‌شیم. اما وقتی خدا این اتفاق نمی‌افته و از اون طرف موجود با عظمت و دوست داشتنیه و نفسی که یک مقدار لطافت پیدا کرده دوست داره که به او برسه و خدا اصلا دیده نمیشه که بشه بهش برسه، خودش می‌فهمد که بعدننا الی قربک، ما به قرب خودت نزدیک کن. الان ما اگه یه جایی دوست داشته باشیم دوست داریم به نزدیک بشیم دیگه. شما کربلا رو دوست دارید؟ دوست دارید برید اونجا دیگه، به ذریع مطهر خودتون رو نزدیک کنید. برونه آدم کسی کسی رو دوست داره، دوست داره به اون نزدیک بکنه خودشو دیگه، برونه اون رو ببینه زیارت و آسلام علیکم دارمون تنگ شد و شما اینقدر من دوست اینجوری. آدم میزده دیگه. حتی به اشیا، یه ماشین رو دوست داره، دوست داره خودش به اون ماشین نزدیک کنه. دریا رو دوست داره، دوست داره خودش به دریا نزدیک کنه. آدم میزده دیگه. اما خب خدای دوست داشتنی تر از همه که ما هم دوست داریم خودمون مؤمنات، مالک ملک ملکوت و همه مالک دیگه، خیلی موجود دوست داشتنیه. اینکه والذین آمنو اشد حبا لله، مؤمنین اوج شدت محبتشون برای خداست. اون کسی که رو دوست داره، دوست داره به اون نزدیک بشه. دوباره ادن نامن قربک. اما این نزدیکی نه جنس اینه که حالا من بصرم ببیند و تو رو بیارم به سمت تو. آمدن به سمت خدا چگونه است؟ رفتن به سمت خدا چگونه است؟ بگیم تو خودت ما رو به قرب خودت نزدیک کن. عدن نامن قربک. خب حالا صحبت سر اینه، عدن نامن قربک چه چیزی تشریعا مانع این قرب می شود؟ یعنی انسان هی بگوید خدا عدن نامن قربک، ولی اتفاق نمی افتد. زمانی قرب به خدا اتفاق میفته که موانع برطرف شده میشه. الان من میخوام مثلا به شما برسم، اراده دارم به شما برسم، اما یه دفعه یک دیواری جلوی من شما سد بشه، خب این دیوار مانع رسیدن من به شما. از نظر امام صادق علیه السلام یک مانع بزرگی باعث میشه که ما به قرب خدا نرسیم. این رو در بند 109 دعای 47 بیان فرمود. من زع من قلبی حب دنیا دنیتن تنها عما عندک و تصد عن ابتغاء الوسيله اليك، اینجا رو گوش کنید، و تذهل عن التقرب منك. خدا یا این محبت مذموم دنیا، اون بود مذمومش، این از دل ما بکر. اگر این اتفاق نیفته و محبت دنیا تو سینه ما موج بزنه، تنها اما اندک ما رو باز میداره از اون چیزایی که نزد توی خداست، نمیذاره برسیم. تصدعن ابتغاء الوسیلت الیک، این مانع میشه از این که ما به وسائلی هم چنگ بزنیم، طلب بکنیم اونها رو تو به تو برسیم. و تذهل عن التقرب منک، ما رو از قرب به تو و ابراز قرب به تو غافل میکنه. این مانع برجسته ایه. ما اگر اینجا میگیم ادننا الى قربک، نمیتونیم از این طرف قرب به دنیا داشته باشیم در این حال قرب به خدا داشته باشیم. نمیشه. شما وقتی به یک سمتی نزدیک میشی، از سمت مقابلش داری دور میشی. شما وقتی قرب به دنیا پیدا میکنی، خود به خود از قرب به خدای متعال که محبت او با محبت خدا هماهنگ نیست دور میشی. برای معنی نداره ولی بزرگوار خدا به خدا بگه ونز من قلبی حب و دنیا دنیت، از قلب من بکر. قبلا خدا در آیه 4 سوره احزاب فرمود دیگه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا تو سینه هیچ کس دوتا دل قرار نداده، دوتا قلب قرار نداده که با یه قلب مثلا معاویه رو دوستش بشه با یه قلبم علی ابن ابی طالب علیه السلام. نمیشه. تو یا علوی هستی یا معاویه، کدوم؟ نمیشه همزمان هم محبت خدا رو داشت هم محبت دنیا رو داشت، چون دنیا بی ارزشه و خدا گرانسنگ. یادتونه آیه سوره زخرف که ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر این نبود، این خوف رو من خدا نداشتم که مردم یه دست یک کله کافر نشن، من برای کفار خانه هایی قرار میدادم که سقفش فقط نقره باشه، اونم چند طبقه، و علیه ها معارج از معارج این چیزای نوردمون داشته برم بالا. یه دنیا اینقدر برم بیارزشه که اگر خوف اینو نداشتم مردم کافر بشن، همه من برای کفار اینجوری قرار میدادم. مردم اینجوری هم دیگه میگن اگه ما کافر بشیم اینجوری به پای ما میزنن، خب ما بریم کافر بشیم. میگه من این نگرانی داشتم ولی برای کفاری میریستم به پاشون، چون بی ارزشه. انسان نمیتونه بین یک چیز بی ارزش و ارزشمندترین موجود یعنی خدا جمع بکنه. وقتی محبت انسان سمت اون بی ارزش زیاده، عملا محبت انسان سمت این ور کمه. پس ادن نامن قربت اینطوری اتفاق میافته. نمیشه همزمان هم محبت رو داشت نسبت به دنیا و هم ابراز محبت و قرب به خدای متعال کرد. شما انقدر دوست دارم به تو نزدیک بشم؟ شما هر عمل عبادی رو انجام میدید، شرط صحت اون عمل عبادی قرب به خداست. نیت باید بکنید که برای اینکه به خدا نزدیک میشید دارید این کارو میکنید. نماز بکنیم قرآن قربتن الالله، الله اکبر. مثلا آنگونه میرم خمس میدم قربتن الالله، چون عبادت دیگه، عبادت درش نیت شرطه و نیت یعنی قرب به خدا، چون خدا گفته. تو تمام کاره ما باید باشه. میخورم به خاطر تو، میخورم چون دوست دارم به تو نزدیک بشم. شنیدم اگه کسی برای تو کار بکنه به تو نزدیک میشه، خب این کارو میکنه. اما اگر از اون طرف بود دنیای ما تقویت شده است، طبیعتاً اون محبت ما نسبت به خدای متعال ضعیف. و اون کسی که قرب به خدا رو میطلبه برای اینکه محبت خدا دنیا از دلش کم بشه، قبلا هم مکرر گفتم مرگ و زیادی هم همون چیزی که ماها معمولاً کم یاد میکنیم. من اکثره این ذکر الموت رضیت دنیا بالیسیر. این قصار 349 نهج البلاغه است. هر کی مرگ و زیاد یاد کنه به کم دنیا راضی میشه. اینو باید مورد توجه قرار داد تا قرب به خدا حاصل بشه ان شاء الله تشریعا. تکمیلا که کار دست خودشو داریم ازش میخوایم. اون دل ما هم به دست خداست. که حتی در مقام تشریع هم دل ما رو به سمتی ببره که ما اونوری قش بکنیم. دلمون هی اونو بخواد. مرات شهدای بزرگوار ما این گونه بودند. این گونه نبودن هر نمیذاشتن برن. ما صرف چارچنگولی چسبیدیم. چند وقت پیش توی مجموعه بودم از یه وزارتخونه اسم نمیبرم. همین دیروز اونجا بودم. میگفت یکی از همکارام اسمش درآمد که بره سوریه. همین ایامی که بالاخره باید میاد. به من میگفتش که اسمم درآمد. بابا من تازه یه سمند خریدم. خدا شد. تازه خدا یه بچه بهم داده. کلافه بود از اینکه اسمش در اومد. چون تازه سمند خریده و بچهش تازه به دنیا. واقعا کلافه بود و از خود بی خود بود. حسابش خوب بود. این محبت وقتی اینور اینجوری باشه آدم نمیره اونوری. شما الان میبینید شهدا واقعا افراد ارزشمندی هست. نمیشه به راحتی که دارین حرفا گذاشت. و این مقدار بر ما غلبه کرده روزمرگی. شهید تلانی شهید بابا خیلی چیزی گنده رو داری به زبانت جاری میکن. این سینش مملو از محبت خدا بود. حالا البته شهدا هم درجه دارن البته. من میخوام بگم ببینید چه اتفاقی میفته. که خودش با دست خودش استقبال میکنه از مرگ. قل ان کنتم تحبون الله. نه فکر میکردن که میگفتن ما خدا رو دوست داریم و بچه های خداییم. خدا میگو خب اگه اینه فتمن نوال موت. کیه که دوست نداره به اون کسی که دوستش داره برسه؟ خب تمنای مرگ کنید اگه راست میگید. که زودتر بیاید این ورن سر. منو بهتر درک کنید. ولی ولن یتمنوه. هیچ وقت این کار رو نمیکنه. هیچ وقت. ابداً. اینا نشانه است. ببینید اگه الان به ما بگن بیا برو به جنگ کشتشو میریم. اگه میریم خب خوبه. نه گنده بازی در بیاریم و به خاطر محبت به خدا میریم. چرا؟ خیلی خوبه. نشانه خوبیه. به شما میگم فلانجا مأموریت داری قراره بری یک ماه از زن و بچه دور باشی. این دلتنگ میشم فلان میشم بهمان میشم. اگه راحت میری خوبه. ما کنید. وقتی میگم راحت میری خوبه نه اینکه بعضیا زمختنده هیچ محبتی به خانم اون که تعطیله اونو ولش کنید. محبت داره و میره. اینو دارم میگم. این فیلمایی که گاهی اوقات نشون میده تو این فضای مجازی میبینید این مدافع حرم چکمه پوتیناشو داره گره میزنه دختره اومده هی به پرپاش میپیچه در کوچولوه. سخته. آقا سید الشهدا علیه السلام قبل از اینکه به شهادت برسه دخترانش گریه میکردن. فرمود تا من زنده هم گریه نکن. یعنی سخته برای من گریه تو رو ببینم. یعنی تو اگر حسین ابن علی هم باشی که عمرن نیستی باز گریه بچت برات سخته وقتی تو داری میری به میدون. فرمود لا تحرقی قلب من آتیش نزن با گریت به دمعک. ما کنت حیاً تا زمانی که من زنده محبت داره به بچهش اما به خدا محبتش بیشتره. ببینه همون موقع تسلیم میشد. ما بیخیال باشه چکار کنیم کجا رو باید امضا کنم؟ نماشید این کار نمیکنه چون محبتش به خدای متعال در اوج. این نشانه است. خدای به محمد و آل محمد محبت دنیای مزمون و دل ما بکن. ما رو به قرب خودت نزدیک کن. ما جز به یاری خدای متعال موفق به این امور نمیشیم. خدای به محمد و آل محمد ما رو به اون چه که میپسندی موفق. با آبروی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام سجاد که در محضرشین دعاهای ما رو مستجاب کن. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو نمی‌زدن ما بلد نبودیم. و به این بانوی با عظمت که به حمد خدا در منزل شریف شناسیم صلوات و توجه می‌کنیم.